مورد تا پیروزی انقلاب در بازرسی شاهنشاهی موجود بود.
ولع رضا شاه برای کسب مالکیت اراضی به شکلی بود که برخی به او لقب گرگ زمین خوار دادند. نخستین بار سید حسن تقی‌زاده وزیر مالیه رضاخان بود که این لقب را به وی داد. یکی از روزنامه‌های فرانسوی هم در همان زمان نوشت: در ایران جانور عجیبی پیدا شده که مثل شته عمل می‌کند، با این تفاوت که شته برگ درختان را می‌خورد، ولی این جانور تاجدار زمین‌خوار است و هر چقدر هم املاک مردم را می‌خورد باز هم سیر نمی‌شود. اما سرنوشت این املاک با تبعید رضا پهلوی چه شد؟ او در طول راه به هنگام رفتن به تبعید در شیراز در حضور قوام الملک این املاک را به ولیعهد محمد رضا منتقل کرد. همچون یک ارث پدری و حالا مالک بزرگ به جای پدر پسر بود. گرچه سایر فرزندان رضاخان هم مانند پدر در تصرف زمین‌های مردم و دولت ید طولایی داشتند و در این خصوص از هیچ دراز دستی و ظلم و جوری فروگذار نمی‌کردند. دکتر یدالله جوانی، کارشناس سیاسی:
وقتی رضا شاه رو بررسی می‌کنیم که ابتدا چی داشت و در انتهای دوره پادشاهیش به کجا رسید، میبینیم که اسناد و مدارک اونقدر گویاست که نمیشه اصلا انکار کرد. رضاخان در حالی که توی خانواده فقیر روستایی متولد میشه و طبق اسناد در دوره نوجوانی به عنوان نگهبان اسب به استخدام انگلیسی ها در میاد و هیچ دارایی نداره، در دوران حکومت 20 سالش اونقدر به بیت المال و زمین‌های مردم و انفال دست اندازی میکنه که به ثروتمندترین فرد ایرانی تبدیل میشه. رضا شاه در زمین‌خواری یک اشتهای سیری ناپذیری داره، زمین‌ها رو متصرف میکنه، روستاها و قصبات رو، زمین‌های بایر انفال رو میگیره به نام خودش میکنه، با قیمت‌های پایین میخره، افراد مجبور میشن اموال خودشون رو، زمین‌ها رو در اختیار رضا شاه قرار بدن. سند دستنویس خطی و رسمی صورت زمین‌های ثبت شده به نام رضا شاه در دفتر تاریخ مطالعات ایران معاصر موجوده و من این سندها رو دیدم از نزدیک. یک کتابی هست به نام این دو انقلاب که آقای آبراهامیان نوشته. ایشون اسناد زیادی رو در این کتاب میارد از ثروت‌های افسانه رضا شاه و گزارش میکنه مواردی رو. به عنوان مثال یه گزارش رو از سفارت انگلیس در اونجا میاره که در سال 1311 سفارت انگلیس در خصوص حرص رضا شاه به زمینخواری گزارش رو میده که در بخشی از این گزارش اینطوری اومده که اشتهای سیری ناپذیری وی به اندازه ایست که عجیب نخواهد بود اگر چند صباح دیگری کسی سوال بکنه چرا اعلیحضرت بیدرنگ همه ایران رو به نام خودش به سب نمیرسونه. آقای آبراهام در این کتاب می نویسه که رضاخان در دوره حکومت خودش تمام دزدها و راهزنان را از بین برد و ثابت کرد از این به بعد یک دزد و راهزن در ایران وجود داره و اون هم شخص شاست. خب علاوه بر زمین خاری، رضاخان در کارخونه ها سهام زیادی رو به نام خودش میکنه، پول های زیادی در حساب های بانکی رضاخان وجود داره که واقعا یک حالت افسانه ای داره. وقتی که رضا شاه عزم میشه از سوی انگلیسی ها و به تبعید میره، خب مسئله دارایی هاش در ایران مطرح میشه. نخست وزیر وقت آقای محمد علی فروغی در جلسه مجلس اعلی اعلام میکنه که رضا شاه مبلغ باور نکردنی 68 میلیون ریال در حساب شخصیش وجود داره تو بانک های ایران، که جالبه بدونیم که این پول در اون زمان 46% نقدینگی کل کشوره، که البته خب بعضیا از محققین اعلام کردن که این مبلغی که محمد علی فروغی اعلام میکنه بسیار کمتر از واقعیته و مبلغ بیش از اینها هستش.
با پایان سلطه رضا شاه، انتقاد از او به جراید و محافل از جمله مجلس شورای ملی کشیده شد. محمد رضا پهلوی برای جلوگیری از افزایش اعتراضات نسبت به اموال و املاک غصبی رضاخانی، به توصیه محمد علی فروغی این املاک را به دولت واگذار کرد. اما در واقع بعد از 8 سال با تصویب لایحه‌ای مستقلات رضاخانی دوباره به محمد رضا بازگردانده شد. اینها همان چیزهایی است که رهبر انقلاب تاکید دارند از تاریخ فراموششان نکنید.
در هر کجای کشور یک ملک آبادی بود، رضاخان او رو به اسم خودش کرد. در مازندران، در خراسان، در بسیاری مناطق دیگر ثروت جمع کردن، املاک جمع کردن، آخر سر هم مبالغی از ثروت‌های ملی رو برداشتن، وقتی فرار کردن بردن. از آمریکا اول انقلاب ما خواستیم ثروت‌هایی را که خاندان پهلوی با خودشون بردن اینها را برگردونن به ملت ایران، گوش نکردن. خب معلوم هم بود گوش نمی‌کنن، همه از یک جنس هم اینها.
اینها اگرچه که خود از مردم ایران بودن، اما شریک دزدان راه بودن.
در فساد مالیشون تن بس که خود شاه و خانواده او در بیشتر معاملات اقتصادی کلان این کشور داخل می شدن. برادران و خواهران او جزء کسانی بودند که بیشترین ثروت‌اندوزی شخصی را کردند.
این ملت سالهای سال اینجور زیر این حکومت‌های مستبد و ثروت طلب زندگی کرده.
اینو جوان ها بدونن، کسانی که در آن زمان بودن که خب از نظر لمس کردن.
در دوره حکومت پهلوی دوم برای اداره املاک سازمان‌هایی تأسیس شد. سازمان‌هایی چون اداره املاک و مستقلات پهلوی، بنیاد پهلوی، موقوفات پهلوی، بنیاد موقوفات خاندان پهلوی که خاندان پهلوی و اطرافیان آنها هرگز حاضر نبودند حتی یک جریب از زمین‌های موروثی را واگذار کنند، مگر آنکه ده‌ها برابر قیمت زمین از آن سود برده باشند. محمد رضا پهلوی هم برای ثروت اندوزی بیشتر به زمین خاری روی آورد و طبق فرمانی سرلشکر منصور مزین را به عنوان رئیس املاک بنیاد پهلوی در گرگان منصوب کرد و درآمدزایی از املاک ملی با عنوان ملک شاهی شروع شد. مزین به تدریج در گرگان سازمان مفصلی تشکیل داد و هرچه زمین مرغوب، اما زمین‌های شهری، زراعی، دره، کوه و جنگل را که دارای مالک و یا بلا صاحب بودند، همه را به نام املاک شاه تصرف می‌کرد و می‌فروخت. سایر برادران و نزدیکان شاه هم در این کار از پدر و برادر پیروی کردند. شمس پهلوی در مهردشت که بعد از فروش آن زمین‌ها مهرشهر نام گرفت، 1000 هکتار زمین داشت که تنها فروش یک بخش از آن در سال 1351 حدود 800 میلیون تومان قیمت داشته است. اسناد ساواک هم به زمین‌خواری درباریان و نزدیکان شاهپور غلامرضا اشاره دارد. سفارت انگلیس گزارش می‌دهد که شاه با علاقه شدیدی که به ثروت اندوزی داشت، زمین یک زمیندار عمده را به بهانه توطئه علیه دولت مصادره می‌کرد. روستاهای فرد دیگری را به دلیل بی‌توجهی به منافع ملی ضبط می‌کرد و با منحرف کردن آب‌های کشاورزی شماری از روستاییان را ورشکست می‌کرد. این ثروت هزینه تأسیس هتل‌ها، کازینوها، کاخ‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات خیریه و بنگاه‌های سلطنتی را تأمین کرد و به افزایش مشاغل، حقوق، مستمری‌ها و جیره‌خواری‌های دربار انجامید. بدین ترتیب دربار به مجتمع نظامی زمیندار ثروتمندی تبدیل شد که برای افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوی، مقامات و مساعدت‌های سودآور و آینده‌ای روشن فراهم می‌کرد. اینها همان کسانی هستند که حالا سعی بر تطهیر خود دارند. مقام معظم رهبری.
تبیین‌های دروغ مسائلی رو تبیین می‌کنن، تبیین‌های خلاف واقع، تحریف حقایق تاریخی. البته این مال حالا نیست، چند ساله یه حرکت موذیانه‌ای شروع شده در تطهیر رژیم طاغوت، رژیم پهلوی. حالا ای کاش یه چیزی بود که قابل تطهیر بود. قابل تطهیر هم نیست، همونایی هم که چیز می‌نویسن راجع به شخصیت‌های اونها با اینکه خب خیلی سعی می‌کنن اطرافش رو جمع بکنن، در این حال ناچار به یه چیزایی اعتراف میکنن. یه رژیمی که هم فاسد، هم ضعیف بود، هم وابسته بود، هم منحرف بود، هم به شدت غیر مردمی بود، هم به شدت اشخاصش سود طلب شخصی بودن. این رژیم قابل دفاعه؟ هویدا قابل دفاعه؟ محمد رضا قابل دفاعه؟ یه حرکتی تو این زمینه داره انجام میگیره، برای اینکه بگن شما خب اون دوره رو که ندیدید، هدف او اینه که یه جوان امروز بگه عجب پس اینا آدمای بدی نبودن، اوضاع بدی نبود، بس چرا انقلاب کردیم. اصلا همش برمیگرده به مسئله زیر سوال بردن انقلاب. اینا از خارج داره انجام میگیره.
رشوه‌خواری، تصرف اموال و املاک عمومی، قاچاق مواد مخدر، قمار و عیاشی تنها گوشه‌ای از ویژگی‌های خاندان پهلوی است. خاندانی که حالا دوباره به فکر بازگشت افتاده. واکنش یکی از شبکه‌های خارجی رو به تلاش‌های این شاهزاده تازه رونمایی شده بشنوید.
در سال 57 56 کسی رو دیدید از اطرافیان خمینی که برن با این وزیر خارجه، با این نمیدونم رئیس جمهور ملاقات بکنن؟ شما فکر میکنید این امتیازه؟ ما میریم توی راهروی رد بشیم، وزیر خارجه مثلا فلان جا میاد رد میشیم، ما قول میشه یه عکس با هم بگیریم، عکس رو با هم میگیریم، بعد با افتخار همه جا پخش میکنیم. افتخار ما اینه که بریم با وزیر خارجه فلان با... چه خبرتونه؟ خمینی تو خونهش نشست تو مفلاشاتو، نماینده وزارت کشور، نماینده رئیس جمهور فرانسه میومد تو خونه خمینی، خمینی رو میدید. بی بی سی التماس میکرد میومد بیاد باش مصاحبه کنه. خمینی دیدیم به توی استودیوی تلویزیون؟ قدرت دست جمعیت، دست مردمه. قدرت تو کاخ سفید نیست، قدرت تو کاخ الیزه نیست، قدرت تو این پارلمان اون پارلمان. آقا افتخار شده برگشتیم به دوره قاجار. دوره قاجار رجال مملکت افتخارشون این بود نوکر تبعی دولت فخیمه انگلستانن یا دولت روسیان، مسابقه گذاشتن برای رفتن به این وزیر خارجه و اون وزیر خارجه. اصلا باورتون نمیشه، افتخار میکنن ما رفتیم در مثلا با فلان سناتور، با فلان اینا وزیر خارجه، با فلان.
رئیس بنیاد مستضعفان اخیراً در مورد واگذاری این زمین‌ها به مردم گفت تا کنون 85,000 فقره سند به نام مردم زده شده است و در 3 سال آینده همه ی زمین های غصبی دوران پهلوی را به نام مردم سند می زنیم.
الان ما طی این چند دفتر بیش از 5,400 فقره سند هست مربوط به قریه، روستا، باغات، مراتع، جای مختلف که توسط رضا شاه و پسرش غصب شده و در این دفاتر اومده دفترخونه رسمی که 6 تانگ مال بالاخره اون پدر و پسر بوده. خب همه اینها رو بنیاد رفته احسا کرده و با سازمان ثبت هماهنگی شده، چون یه قریه بوده چندین هکتار، الان اون ریز شده به نام هر نفر. ما داریم سند میدیم، ممکن از 100 متر باشه تا نمیدونم 1,000 متر یا بیشتر، همه‌شون تو روستاها هستن یا خودشون در قید حیاتن روی اون زمین کار میکردن یا بالاخره ورثه‌شون اونجا هستن. در طی این 41 سال نظام اسلامی از این عزیزان اصلا اجاره بها چیزی دریافت نکرده، اونا رو زمین خودشون از نظر ما داشتن کار کشاورزی یا خونه داشتن، اما سند نداشتن، سند به نام اون رضا شاه و پسرش بوده. جمهوری اسلامی اینها رو همه الان داره سنددار میکنه، اون سندهای کلی ریز شده و با نامه بنیاد مستضعفان و هماهنگی که با ثبت اسناد و املاک به عمل آوردیم و در واقع تبدیل به رویه شده، سرعت گرفته. 85,000 فقره ما دادیم، همه رفتن سند رو گرفتن یا در حال گرفتنن. 7,000 فقره انشالله در گرگان، مازندران، چند استان ما میریم. اونقدر این روند ادامه پیدا میکنه، امیدوار هستم با سرعتی که گرفته و روال منطقی طی 2-3 سال آینده ما اعلام کنیم تمام این اسناد و قریه‌ها و اینا رو دیگه ما برگردوندیم به خود مردم عزیزم.
بله، این فقط یک پرونده از فساد در دوران پهلوی بود، گرچه پرونده های زیاد دیگری همچنان باز است.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بلند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. شرکت ما توانسته با بهینه‌سازی فرایندهای تولید زمان تحویل اوردرهای مشتریان را کاهش دهد و رضایت آنها را افزایش دهد.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که به تازگی شاهد استفاده روزافزون از اون در زبان هستیم، واژه اوردر هست. معمولا وقتی کاربران از این واژه استفاده میکنن، منظورشون درخواست برای اینه که چیزی ساخته بشه یا تهیه بشه یا ارائه بشه یا حالا خدمتی ارائه بشه. خب این مفهوم جدیدی در زبان نیست و از قدیم واژه‌های مختلفی برای بیان این مفهوم در زبان فارسی وجود داشته. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژه‌های موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از واژه اوردر از معادل سفارش استفاده بشه، که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم مورد قبول واقع شده. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه اوردر در زبان از معادل سفارش استفاده بکنیم.
با فارسی زیباتر بگویید.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. شرکت ما توانسته با بهینه‌سازی فرایندهای تولید زمان تحویل سفارش‌های مشتریان را کاهش دهد و رضایت آنها را افزایش دهد.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای هوای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من. دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی. دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم، دلم شوری از این عشق برا افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهای تنها به تو باید گشت. دلتنگ تو هم که به داد دلم نرسی، تا عشق تو را کسی. دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم، تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپم دل تنگ جهان.
همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد، داریم کم کم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران که امشب ساعت 18:10 است و توفیق داریم تا در این ساعت روح بخش در خدمت شما باشیم و ملتمس دعای خیرتون هستیم. آسمانم سخت بارانی است، مثل ابری فشرده در خیش فرو می ریزم از اعماق ویرانم. پروردگارا، بی نظر عنایت تو خورشید فردا را هم بر این تاریکی انبوه پیچیده بر تنم راهی نیست. من عجیب به تکیگاه مهربانیت دلخوش کردم. بار اله از کوی تو بیرون نشود پای خیال، نکند فرق به حالم چه برانی چه بخانی، چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی. باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی.
یا من له فی البرای من و بر و جود،
یا من له فی البرای من و بر و جود، أم علينا بفضل ورحمة يا ودود، أم علينا بفضل ورحمة يا ودود،
أم علينا بفضل ورحمة يا ودود، يا ودود، أم علينا بفضل ورحمة يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود.
يا من له في البرايا من وبر الوجود، أم علينا بفضل ورحمة يا ودود، من له في البرايا من وبر الوجود، أم علينا بفضل ورحمة يا ودود، يا ودود، أم علينا بفضل ورحمة يا ودود،
أم علينا بفضل ورحمة يا ودود.
خدایا مرا در پناه ایمن خود جای ده، اگر بد کردم تو ببخش، و اگر بیراه رفتم مرا به راه هدایت کن. خدایا من اگر بد کنم تو را بنده دیگر بسیار است، تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدایی دیگر کجاست ای مهربان ترین.
از ندامت سوختم یارب گناهم را